رادیو نمایش هستید، همچنان با بخش صبحگاهی در خدمتون هستیم. به ساعت 10:30 رسیدیم و نوبت میرسه به قسمت هفتم از نمایش سالهای گم شده. به مدت 26 دقیقه تقدیمتون میکنیم. بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
سالهای گم شده، نوشته زهرا دلیری.
مهتاب و یاشار تونستن امیر علی رو که مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود از دست مامورها نجات بدن و اونو از بیمارستان به منزل مهتاب برسونن. هوشنگ پدر مهتاب با حضور امیرعلی در خونش مخالفت میکنه، اما مهتاب اصرار بر موندن امیرعلی داره. کامیاب نامزد و پسرعمه مهتاب به خاطر حسادتی که نسبت به یاشار همکار مهتاب داره، از هوشنگ میخواد که مراقبت از امیرعلی رو به عهده بگیره تا از ورود یاشار به خونش ممانعت کنه.
بازیگران: خسرو فرخزادی، بهرام سروری نژاد، مهرخ افضلی، فریبا طاهری، محمد رضا قلمبر، علی اصغر دریایی.
مهتاب موقع رفتن به بیمارستان و محل کارش با اتومبیل، با تظاهرات مردم و با زخمی شدن یکی از تظاهر کنندگان روبرو میشه و مجبور میشه که اون رو نجات بده و به بیمارستان برسونه.
کارگردان: فریدون مهرابی.
مهتاب تصمیم میگیره که به این کار، یعنی کمک کردن به مجروحین، ادامه بده و از یاشار همکارش میخواد که برای اجرای خواستش با اون همکاری کنه. این در حالیه که تظاهرات مردم در حال اوج گرفتنه و هوشنگ با مراقبت از امیرعلی و تحت تأثیر تشابه شرایط موجود با شرایط پیشین خودش با اون صحبت میکنه و همین مسئله موجب الفت بین اونها میشه. زنگ خونه به صدا در میاد و هوشنگ با این تصور که مامورها به دنبال امیرعلی اومدن سراغ تفنگش میره تا بتونه از امیرعلی دفاع کنه، اما با مهتاب و کوکب خانم مادر امیرعلی مواجه میشه و بالاخره امیرعلی و مادرش موفق میشن همدیگر رو ببینن.
گوینده: مینو جبارزاده.
هوشنگ با قرار گرفتن در شرایط مشابه، راز کشته شدن صالح دایی مهتاب و مرگ مریم، مادر مهتاب رو برای اون فاش میکنه و بهش میگه که به واسطه پزشک زندان بودن و ناظر مرگ صالح شدن، به دست عوامل ساواک برای همیشه از کار تبابت دست کشیده. این مسئله موجب دلخوری مهتاب از هوشنگ میشه، چرا که سالها واقعیت رو از اون پنهان کرده بود.
افکتور: نرگس موساپور.
وساطت یاشار باعث میشه که مهتاب کمی آروم بگیره و با این مسئله کنار بیاد. کامیاب از راه میرسه و وقتی یاشار رو با مهتاب توی خونه دایش میبینه دچار حسادت میشه. اون متوجه میشه که دایش امیرعلی رو پذیرفته و مهتاب و یاشار هم قصد شرکت در تظاهرات و همراه شدن با مردم رو دارن تا در صورت لزوم کمکهای پزشکی به اونها برسونن.
صدا بردار: علی حاجی نوروزی.
کامیاب تصمیم میگیره هر طور که شده ضربه خودش رو به یاشار وارد کنه و مانع همراهی مهتاب با اون بشه.
تهیه کننده: عزرا وکیلی.
همونطور که یاشار و مهتاب مشغول کمک به تظاهر کننده های زخمی بودن، درگیری بالا میگیره و یاشار از مهتاب میخواد که به عقب برگرده و منتظر بمونه. در اون شرایط مهتاب مجبور میشه که خودش رو به بیمارستان برسونه و منتظر یاشار بمونه. اون در غیاب یاشار با رئیس بیمارستان مواجه میشه و به خاطر عدم حضورش در شیفت کاریشون مورد شماتت قرار میگیره. در این گیرودار یاشار با مجروحین تظاهر کننده به بیمارستان میرسه و مهتاب به کمک اونها میره. قسمت پایانی این نمایش رو بشنوید.
خب آقا، اسمتون چی بود؟
بله، اینجا نوشته آقا کامیاب اقبالی، شوق تاجر. حالا بفرمایید، گوشم با شماست آقای اقبالی، بفرمایید.
من اومدم تا اطلاعاتی در مورد یه آقای دکتر و جوونکی به اسم امیرعلی بدم. اونا با کشوندن همسر آینده من به تظاهرات و این شلوغی‌ها که توی خیابونا به وجود آوردن، باعث به هم ریختن زندگی منو نامزدم شدن.
گفتی یه آقای دکتر، میشه به هم بگین اسمشون چیه؟
بله، آقای دکتر یاشار سعادت.
دکتر یاشار سعادت، و اون جوانه که هرچو زدین اسمش چیه؟ و چی کاره هست؟
اون نمیدونم نام فامیلش چیه، اما امیرعلی صداش میزنن، دانشجوه.
امیرعلی؟
بله.
اسم نامزدتون چیه؟
نه من نمیخوام که پای اون توی این قضیه کشیده بشه. باور بفرمایید که مهتاب به اجبار و ناخواسته امیرعلی رو پناه داده، همش تحسین آقای دکتر سعادته.
که گفتی اسم نامزدت مهتابه؟ بله.
من گفتم؟
بله بله، همین الان گفتی. جناب آقای کامیاب اقبالی، خب حالا که تا اینجا پیش رفتیم بفرمایید شغل و اسم فامیل نامزدتون چی هست؟
ببینید جناب، من به شما اعتماد کردم که اینجا اومدم. بنده وظیفه خودم دونستم بیام از دکتر سعادت و این جوون دانشجو شکایت کنم که کارشون سر و سامون دادن تظاهرات و اعلامیه پخش کردن و دعوت مردم به آشوبه. شما با نام فامیلی و شغل نامزد من چی کار داری؟ اون یه دختریه که زود تحت تاثیر قرار میگیره، درست مثل هزاران نفر دیگه که وادارشون میکنن به خیابونا بریزن.
گوش کنین آقا، ما اینجا وقت زیادی نداریم که ما کسی تلف بکنیم. شما یا به ما اعتماد کردی و پا به اینجا گذاشتین یا نه به ما بی‌اعتمادی. پس همین الان بلند شین از اینجا بری.
نه نه نه، مسلمه که من به شما اعتماد دارم.
خب پس نام فامیلی و شغل نامزدتون رو در اختیار ما بذارین و نگران هیچی هم نباشی.
بله، نام زدم دختر داییمه.
خب
اسمش مهتاب، مهتاب افضلیه.
بله،
ایشون یه دکترن و همکار دکتر سعادت هستن.
حالا داره این ارتباطات مشخص میشه. خب ادامه بدین، ارتباط امیرعلی با این خانوم آقای دکتر چیه؟
مهتاب و یاشار همون روزای اول تظاهرات امیرعلیو که زخمی شده بود توی بیمارستان عمل کردن و چون مامورای شما برای پیدا کردنش پا به بیمارستان گذاشتن، مهتاب و یاشار اونو به خونه دایی هوشنگ من بردن.
که اینطور؟ پس این باید همون جوونکی باشه که ما دنبالش بودیم، امیرعلی. شما خیلی ما رو خوشحال کردین آقای کامیاب اقبالی. مطمئن باشین در اسرع وقت به این ماجرا رسیدگی میکنیم و خاتمش میدیم تا درس عبرتی برای سایرین بشه.
فقط خواهش میکنم خیلی محتاط عمل کنی. من اصلا نمیخوام مهتاب از این جریان بوی ببره. منظورم اومدن من به اینجاست. دلم نمیخواد برای خود مهتابم مشکلی پیش بیاد.
خیالتون راحت راحت باشه. به ما بیشتر از اینا اعتماد بکنین آقا. خب به من بگین این امیرعلی رو کجا میشه پیدا کرد؟
اون هنوزم تو خونه دایی هوشنگمه.
آقای هوشنگ افضلی،
دکتر هوشنگ افضلی. ایشون هم آخه دکتر هستن، هرچند که به خاطر سن و سالشون دیگه تبابت نمی کنن.
بله بله، متوجه متوجه. خب حالا میشه نشونه منزل آقای دکتر افضلی رو بدین؟
جناب من مطمئن باشم که به خاطر نگهداری از امیرعلی مشکلی برای آقای دکتر افضلی پیش نمیاد.
اطمینان داشته باشین آقا، وقتی شما اینجا اومدین و گزارش میدین، ما این رو به حساب آقای دکتر افضلی میذاریم و در حقیقت ایشون رو از همین حالا همکار خودمون فرض میکنیم. خب حالا بدون نگرانی خاطر آدرس رو بگید.
بله، یادداشت بفرمایید.
بله بله،
خیابان شانزده. شب سختی رو پشت سر گذاشتیم.
من وقتی فهمیدم صبح شده که نور خورشید از پنجره اتاق اورژانس دیدم و حسش کردم. خدا رو شکر که تونستیم به حسین دوستتون کمک کنیم و گلوله رو از کتفش خارج کنیم.
بله خدا رو شکر، اما من دیگه زیاد خسته نیستم چون تونستم تو اتاق امیرعلی راحت استراحت کنم. آره فکر میکنم یکی دو ساعتی هم خوابم بود.
منم خوب استراحت کردم و حالا منتظر دست پخته خوب کوکب خانوم هستم که قولشو به هم داده.
آه پس کی وقت نهار میرسه؟ بوی غذایی که درست کرده همه ی حیات خونه رو گرفته. عجب مادری داره این امیرعلی،
عجب پسری داره این کوکب خانوم. خبر ندارین پدر چقدر سخت تونست تو این خونه نگهش داره، مرتب از رفتن و رسیدن به مردم حرف میزنه.
چرا خبر دارم،
وقتی از خواب بیدار شدم گفت با دوستاش تماس گرفته و بعد از ظهر از اینجا میره.
درسته که حالش برای رفتن از سر گرفتن زندگی روزانش مساعد شده، اما فکر نمی کنم پدر همچین اجازه‌ای بهش بده. نه، این اجازه رو بهش نمیده.
ها؟ آقا کامیابم که اینجاست. من ندیدم ایش.
بله، یه ساعت پیش اومد وقتی شما خواب بودین.
خب پس جمعمون برای نهار جمع شد.
سلام.
سلام کامیاب.
سلام.
حرفای شما با هم تمامی نداره خانم آقای دکتر.
شد تو از را برسی و با تنه حرفاتو شروع نکنی.
بی انصافی نکن مهتاب. من با سلام شروع کردم، سلامی که شما جوابشو ندادی خانم دکتر.
من که همین الان سلام کردم، مگه نشنیدی چی داری تو میگی کامیاب؟
بله، این روزا شما خیلی حسابگر شدی خانم مهتاب.
آقا کامیاب، اگه شما مثل ما دیشب تو بیمارستان بودین و اون همه مجموع تظاهرات رو میدینی حسابگر میشدین. هرچند که حساب کارم از دستمون خارج شده دیگه.
آره کامیاب جان، آره
مهتاب.
حتی اگه به قول تو گوش بده، به قول تو حسابگرم باشم، حساب این مردم یا که جونشون رو کف دستشون گذاشته بودن از دستم خارج شد. میفهمی چی میگم؟
تو چت شده؟ چرا اینجوری داری با من حرف میزنی؟
ببخشید انگار دیگه جای من اینجا نیست. با اجازه شما میرم به کوکب خانم کمک کنم تا وسایل نهار رو آماده کنم. با اجازه.
وسایل نهار؟ این آقای دکتر چی خیال کرده ها؟ به جای اینکه زحمت رو کم کنه خودشو به نهار دعوت میکنه.
کامیاب آروم باش، دکتر خودشو دعوت نکرده، من دعوتش کردم.
بله، چرا که دعوتش نکنی خانم دکتر؟ اینطور که پیداست کار شما دوتا از لطف همکاری و همکار بودن گذشته.
کامیاب بهت اختار میکنم مواظب حرف زدنت باشی.
تو داری به من اختار میکنی؟ این منم که باید به خاطر کارات بهت اختار بدم. تو دیگه هیچ به فکر من نیستی، بیشتر وقت تو با این آقای دکتر میگذرونی.
کامیاب اگه کمی شعورتو به کار بندازی متوجه میشی که ما به خاطر همکار بودن و اوضاعی که پیش اومده وقتمونو با هم صرف میکنیم. بله، در مورد به فکر جنابالی بودنم باید بگم خیلی خودخواه تشریف دارین که این حرفو میزنین. تو چطور میتونی وقتی مردم داره خونشون تو خیابونا ریخته میشه و شهید میشن به فکر خودت باشی، از منم بخوای که به فکر تو باشم؟ تو هیچ میدونی دیشب تا صبح به این مردم چی گذشت؟ نه تو که تو بیمارستان نبودی. اصلا معلوم نیست که این روزا کجا غیبت میزنه. نکنه تو این وضعیت هنوز به فکر تجارتی؟
خوبه والا، اومدیم طلبمونو بگیریم به دهکارت هم شدیم.
خیلی خوب، اگه تو تصورت از آیندهی که قراره تشکیل بدیم یه جور داد و ستده، میتونیم معاملمونو برای همیشه به هم بزنیم.
چی؟ تو چی گفتی؟ من خوب میدونستم که با وجود این آقای دکتر کار تو با من به همین جا کشیده میشه.
کامیاب این ربطی به دکتر نداره، دکتر آشنای حالای من نیست، من 20 ساله که میشناسمش. تصمیم من مربوط به رفتاریه که این روزا در پیش گرفتی. کامیاب جان، من نمیتونم اینطوری با تو ادامه بدم، میفهمی؟
پس تو تصمیم خودتو گرفتی خانم دکتر. خواست من دیگه هیچ تأثیری نمیتونه توی تصمیم شما داشته باشه، همینطوره؟
آره. متاسفانه راه ما از هم جدا شده. میدونم برات سخته، اینو درک میکنم، اما باید با این مسئله کنار بیای. اصلا کامیاب کسی چه میدونه، شاید بتونی همراه زندگی تو در تورنتو
دیگه ادامهش نده. این که من با این مسئله چی کار میکنم به خودم مربوط میشه، نه به تو.
من واقعا متاسفم کامیاب، خیلی متاسفم.
تو فقط همینو داری که بگی؟ متاسفم.
کامیاب خواهش میکنم عاقلانه با این مسئله کنار بیا و خدمت من و خودتو نگهدار.
پس اجازه بده من هم تبریک بگم خانم دکتر. دارم به خاطر تصمیم شما برای جورایی زیافت برپا میکنم.
کامیاب خواهش میکنم آروم باش.
مهتاب تو بگو چطور میشه کار دل و به عقل سپرد؟
خب وقت نهاره خانم دکتر. آقا کامیاب شما از جاتون تکون نخورید، ما
همه وسایل رو همینجا روی میز آماده میکنیم. معطل چی هستی امیرعلی جان؟ بشقاب رو بذار روی میز. آقای دکتر شما هم بی زحمت ظرفای غذا رو بذارین.
ببخشید پس پدرم کجاست؟
آقای دکتر پیشنهاد دادن ناهار رو توی حیاط کنار هم بخوریم، چون هوا سرده، رفتن لباس مناسب بپوشن به ما ملحق میشن.
تا میز آماده کنیم ایشون هم تشریف میارن.
اجازه بده مادر تا منم بهت کمک کنم. بذار ظرف سالادی رو که آماده کردم وسط میز بذاریم تا دست همه بهش برسه.
خب منم حتما باید مشغول کشیدن غذا باشم.
لطف میکنین آقای دکتر، دست شما درد.
به 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 چه عطسی داره این خورشته فسنجون شما. کل کرد خانم
دست مخت مادر من حرف نداره آقای دکتر.
حالا میمونه بشقاب غذای آقای کامیاب. بشقابتون رو لطف کنید آقای کامیاب. آقای کامیاب
دیگه اینا باید پیدا شما بشه فکر میکنم. بس چرا نمیان تو کارو تمام کنم؟
شما چی گفتید من نشنیدم؟
نه من چیزی نگفتم.
ای بابا پس حواستون اینجا نیست.
چرا همینجاست با شما.
خب اگه همین دور برا هستین لطف کنید و زحمت بکشین بشقاب غذاتون رو ببینید تا براتون غذا بکشن.
بله بفرمایید.
ممنونم بفرمایید.
بکشید فرمایید میشه جان کنید. کیه؟ ما که منتظر کسی نبودیم. خودم در رو باز میکنم. نه خانم دکتر شما بفرمایید من این کارو میکنم. نه کوکب خانم شما غذاتون رو بخورید من خودم میرم.
نه مهتاب نه تو نه سب کن من خودم این کارو میکنم.
منم باز میام کامیاب. ماشالله به این میگن یه عاشق واقعی، حتی یه لحظه هم خانم دکتر رو تنها نمیذاره. ماشالله خوشبخت.
همینطوری که شما میگین آقا کامیاب خیلی به خانم دکتر علاقه
داره. بله شلو به پای هم
پیش رفت. چی شده؟ با هم بیا امیرعلی، عجله کن. شما بیا کوکب کن. از پشتمون راه فرار است. زودتر خواهش میکنم عجله کنیم. بیایید
دکتر چی
شما کار دارم؟ باید با فرصت هست از اینجا بریم. زود باشیم عجله کنم. بیایید زود باش.
بیرخره اومدن این جلادا. میدونستم که میان، میدونستم. بیایید هرون لغمه ها بیاید. هوشنگ افزلی اینجاست، اون هنوز نمرده.
نه آقای دکتر این کارو نکنید. نه
فرار کردن.
تعدادشون کم بود، ترسیدم مردم چم شند. مطمئن باشی با نیروهای بیشتری برمیگردن. خانم دکتر
که دخترم چی شد؟
بریم که من خانم دکتر
کامیان
اجازه بدیم ببینم
دایی جون مواظبش باشی.
دا مروبته چی بلایی کرده بودم؟
مواظبش باشی حرف بزن.
حالت خوبه؟
دیگه دیر شده دکتر.
آقا کامیان بذار رو دوش من. هر کجا بخوایی برای تو میبرم. هر کجا آی دکتر من بهش مدیونم.
دکتر بالای سرش رو بستن.
یک مره جمع کنین دکتر سرزد.
سرزد منو میشنگی نترس، نجاتت میدیم.
گفتم که دکتر
نجاتت. همین الان به بیمارستان اتاق من میرسونم. نگران نباش،
همش تقصیر من بود. همش دکتر من بهش گفتم امیرعلی ها مادر شما اینجا.
چی داری میکام یا حالا که وقتی حرفا نیست.
من نمیدونستم که تا این حد کثیفه. نمیدونستم که هیچ نباید بهشون اعتماد کرد.
دکتر چی میگه؟
شما اینو باور میکنی دکتر؟
بله باور میکنم کامیاب.
پس نزار مهتاب چیزی بفهمه. قول میدی؟
مهتاب میدی که شده
کنی شده کامیاب بلند شو.
همه ایمان
کامیاب نه
این تنها چیزی که تو خاطر همه ما میمونه. این روحت قرمه
این چی داره میگه دکتر؟ حالش خوبه؟
کامیان
بله خوبه، ولی یه دردی نمیکشه.
خدا بلا
دیگه هیچ دردی نمیشه.
نه نه داری کامیاب جان، چرا
کامیاب
چرا باید این طوری بشه؟ چرا
آقای دکتر اجازه بدید من ساکتون رو براتون میارم.
نه جانم زیاد سنگین نیست، سبکبار دارم میرم که زود برگردم.
انشالله. مراقب خودتون باشید آقای دکتر.
شما مراقب خانم دکتر باشید، هرچند که به کوکب خانم سپردمش.
پدرجون شما فکر میکنین من هنوز همون دختر بچه کوچولو هم؟ آره؟ شما بگین دکتر بهش بگین که من 32 سالمه.
آقای دکتر خودشون به این مسئله اعتراف کردن.
آره پدرجون، آره زمان خیلی زود میگذره، خیلی زود. انگار همین دیروز بود که با انقلاب من تونستم سالایی رو که گم کرده بودم پیدا کنم و حالا راهی بشم تا برم خواهرم رو ببینم.
بله دیگه وقتش بود که به دیدنشون بریم. از شجاعتی که کامیاب به خرج داد برش متعرف کرد.
کامیاب داغی به دلمون گذاشت که فراموش شدنی نیست.
الان قربونتون برم پدر جون، دیگه فکرشم نکنیم، وقت رفتنه. به عمه جونم سلام برسید.
مراقب خودتون باشید. من زود برمیدم.
زود زودا.
خداحافظ آقای دکتر. خداحافظ.
خداحافظ مادر. خداحافظ. مواظب خودتون باشی.
بهتره زودتر برگردیم که کوکب خانم منتظر شماست و سفارش شما رو خیلی به من کرده.
باشه باشه بریم.
نه صبر کنید.
چی شده؟
خب من یه چیزی همراه خودم آوردم که میخواستم در حضور دکتر خدمتتون بدم اما نتونستم.
چی؟
چیزی مهمی نیست. یعنی چرا مهمه؟
مهم نیست اما هست. چی میتونه باشه؟
هیچی. بریم خواهم دارم.
خب بریم.
نه صبر کنید.
بالاخره ما چی کار کنیم؟ نظرتون چیه؟ بریم یا بایستیم؟
نه نباید بریم. من باید اون هدیه رو که خریدم خدمتتون بدم. اگر الان این کارو نکنم هیچ وقت دیگه نمیتونم این کارو بکنم.
هدیه؟ باورم نمیشه. شما فقط میتونید به فکر بیمارا و بیمارستان باشین. گوش؟ کجاست این هدیه شما آقای دکتر سعادت؟ آها، باید قابش بگیرم و به همه همکاران نشونش بدم.
بفرمایید. این انگشتریه که چند سال پیش برای شما خریده بودم.
انگشتر؟ چند سال پیش؟ خب پس چرا الان نشونش میدی؟
خب چون همون روز انگشتر کامیاب تو دستاتون دیدم، برای همین به نونش کردم و حالا دیگه وقتش رسیده که نشونتون.
نه خبرم نمیشه. آخه شما چطور دونستی این همه سال؟
خب شما حق انتخاب داشتی
اما هیچ از من نپرسیدی. هیچ فرصت انتخابی به من ندادین تا کامیاب پا پیش گذاشت. من خیال میکردم تو این همه سال تو فکر آدم دیگه ای هستی، یه کسی که لایقتر از من برای توه.
اما هیچ کسی جز شما تو فکر من نبود. باور کنید هیچ کسی. خب حالا اجازه بدین ازتون بپرسم که قبولش میکنید؟
بذاریم بازش کنم ببینم خوشم میاد. وای چقدر قشنگه. مطمئنی که این سلیقه خودتون بوده؟
قبولش میکنید؟
مگه
مگه میشه خطی به این قشنگی رو ردش کرد؟
چی گفتین شما؟
هیچی، گفتم که اگه چندین سال پیشم جرأت هدیه کردنش رو داشتین قبولش میکردم آقای دکتر سعادت.
به روایت تاریخ، روابط ایران و اسرائیل از ترس واکنش مردم ایران شاید شبیه به بازی قایم موشک است. میرزری سفیر اسرائیل در تهران در خاطراتش می نویسد شاه چاره‌ای نداشت که بازی دوگانه ای رو نمایش بده. میرزری سفیر اسرائیل 11 اردیبهشت سال 51 از سفر گلدامایر نخست وزیر اسرائیل به تهران خبر می دهد. محرمانه نگه داشتن سفر کاملا بر عهده اسرائیل است. گلدامایر به همراه رئیس دفتر و یکی از مشاورانش با یک هواپیمای اختصاصی وارد تهران می شود. هواپیمای مایر در یک محله دورافتاده در فرودگاه مهرآباد توقف می کند. او 2.5 ساعت با شاه مخفیانه دیدار می کند. شاه ترجیح می دهد آنطور که سفیر اسرائیل در خاطراتش نوشته با نخست وزیر اسرائیل در اتاق خوابش دیدار کند، نه در اتاق ملاقات. شتاب شاه برای همراهی با تل‌آویو گاه مقامات اسرائیل را به تعجب وامی دارد. میرزی در خاطراتش می نویسد واکنش شاه برای ما گاهی شگفت‌انگیز بود. یک بار دستور پنهانی از سوی دربار به همه سازمان‌های دولتی و ملی داده شد تا در شرایط مساوی در مناقصه‌ها کار به شرکت‌های اسرائیلی داده شود. در حمله اسرائیل به مصر و کشورهای مجاور که به جنگ 6 روزه معروف می شود، 2 ماه قبل از جنگ، اسحاق رابین رئیس ستاد ارتش اسرائیل محرمانه برای مذاکره با شاه وارد ایران می شود. در اولین رویارویی مصر و اسرائیل، اسرائیلی ها پیشتازند. ویلیام شوکراست می نویسد، به مناسبت پیروزی اسرائیل، شاه میان دوستانش سکه های طلا توزیع کرد.
آنچه انسان را به نابودی می کشاند تنها ترس نیست، گاه تیغ حسد و طمع برنده تر از ترس های واهی است. میم را به نشانه مرگ بگیر.
تلفن زنگ خورد، من از اتاق اومدم بیرون و اومدم پشت میز و تلفن رو جواب دادم. یه دفعه یه نفر از پشت چیزی مثل جوراب شلواری انداخت دور گردنم و سعی کرد خفم کنه. فکر کنم پشت پرده بود.
این نمایش را از مجموعه پشت سایه شب جمعه ساعت 23:15 از شبکه نمایش بشنوید. میم به نشانه مرگ بگیر.
صبح آدینتون پر از نشاط و تندرستی، امیدوارم روز آدینه خوبی رو آغاز کرده باشید.